پخش میکنیم. ممنونم از نظرتون. اما هادی در فیسبوک گفته واقعا موضوع عالی و به جاییه، ببینیم چیکار میکنید بهتر کنید. بعد فائزه گفته 22 بهمن تنها روزیه که جمهوری اسلامی نگران حجاب زنها نیست. اینا بر بچه های فیسبوک انا. سعید در فیسبوک گفته روح شاهنشاه هر شب به خوابمون میاد میگه آخه شما گرونی و تورم میخواستید، جنگ و تحریم میخواستید، توهین و تغییر میخواستید، اعتیاد و بیکاری میخواستید، دلار 2000 تومن میخواستید، چرا به خودم نگفتید؟ اینم از حرف کامنت سعید در فیسبوک. داریوش از شیراز، حمیده از بم اسمس دادن، اصل ایمیل داده، کامران از اصفهان و فریوا از شیراز هم بهمون ایمیل دادن. ایمیل ما اگه خواستید بهمون ایمیل بزنید pasfarda@radiofarda.com ایمیلمونه. شماره اس ام اس گیرمون 20 420 603 87 41 50. تکرار میکنم 20 420 603 87 41 50. میتونید با این شماره بهمون اس ام اس بزنید. صفحه فیسبوکمون facebook.com/radio.pasfarda میتونید لایک بزنید و یا کامنت بذارید برامون. و تلفن های پیامگیر رادیو پسفردا که دو تاست از این به بعد 20420 که ثابته هم برای اس ام اس هم برای تلفن، 20420 22 11 24. تا اینجا دو تا تلفن ثابته، یعنی 22 11 24، یکی 133 یکی 163. یه بار دیگه میگم 20420 22 11 24 133 و 20420 22 11 24 163. رادیو
یه هفته کنار هم بمونیم، مثل کف دست باشیم، نه مثل شب هم دیگه رو اقدر نپیچونیم.
رادیو پسفردا
خانم ها دقت بفرمایید که اعلام کردن بیشتر از نیمی از چایی که تو ایران مصرف میشه قاچاقه، یعنی چای خارجیه که به صورت قاچاق وارد ایران میشه. حالا شما حد بزنید که این مقدار چایی که قاچاق وارد کشور میشه چقدره؟ حد بزنید آقا، حد بزنید چقدر قاچاق چایی وارد کشور میشه، چای خارجی. همینجوری یه عددی بگین دیگه، یه عدد حد بزنید. بگو، شما بگو، تو بگو سامی، یه حد بزن چقدر مثلا.
مثلا نمیدونم
چایی مثلا چند تون؟
چند تون؟ 4 تون.
4 تون؟
آره.
من میخوام بگم 100 تون، حتی 200 تون، مثلا 1000 تون. نه عزیزم، نه سامی، شما برو بالا، اصلا ضرر میکنیم اینجوری. سالانه به ایران 60,000 تن چای قاچاق میشه. بله درست شنیدین، 60,000 تن. یعنی اگه در نظر بگیریم این چایی ها با کامیون، این کامیون های 10 تن وارد ایران بشن، این کامیون بزرگ های 10 تنی وارد ایران بشن، حدود 600 تا کامیون 10 تن چایی سالانه به صورت قاچاق از مرزهای ایران رد میشه. هیچ کس هم نیست بهشون بگه خرید به چند من. خدا وکیلی مرز نیست که، سوراخ لای اوزونه. حالا ما خارج از هر سیاه نمایی میخوایم تصور کنیم که چجوری میشه که این محموله های عظیم چایی از مرزهای ایران رد میشه و کسی نمیفهمه. تصور کنین این سربازای مرزبانی همش سر پشت پستشون چرت میزنن، هر چرتی هم که میزنن کلی از این کامیونا از دستشون در میره. خب دیگه الان هم علم و تکنولوژی پیشرفت کرده دیگه، کامیونا دیگه مثل اون کامیون مثلا سریال خوش رکاب نیستن که تر 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 صدا بدن، یا مثلا آروم آروم غر 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 غر، بی صدا مثل موشک میان از مرز رد میشن. بله. یا مثلا تصور کنین شما رئیس یه مملکتی، بعد یه عالمه دوست و رفیق دارین که خب بالاخره توقع دارن ازتون، همه دنبال کارن، گرفتارن، باشون شرط میکنین، میگین برین کار کنین، برین کار کنین، ولی کار درست و سازنده ها، میگن ای به چشم. بعد یه مدت سراغشونو میگیرین، میگین خب چی کار میکنین حالا با اون وام و امکانات و این امکاناتی که دادن بهتون چه خبرها، چیکار میکنین؟ میگن حاجی دستت درد نکنه، رفتیم تو کار چایی. شما میگین احسن، چایی هم خیلی چیز خوبیه، مردم دوست دارن، من خودم هم 3-4 تا استکان در روز میخورم، ادامه بدین. و اینجوری میشه که 60,000 تن 60,000 تن که البته سهله، 60,000,000 تن 60,000,000 تن قابلیت پیدا میکنه که از سوراخ کلید درم رد بشه، چه برسه از مرز ایران. والا یابش از تهران اسمس داده، مهنوش از تربت جام، جواد از دبی.
بدین وسیله به اطلاع میرساند که قطع دسترسی 30,000,000 کاربر ایرانی به سرویس های ایمیل به هیچ وجه به منظور جلوگیری از دعوت مردم به راهپیمای 25 بهمن ماه نمی باشد و این دفعه کابل های اینترنت ایران در کف دریا توسط یک کوسه نابکار گاز گرفته شده است. روابط عمومی شرکت رفع و رجوعات مشکلات اینترنتی ایران.
بدین وسیله از نور چشم مقام معظم رهبری و اسطوره تمام نشدنی نظام حضرت آیت الله جنتی که با فروتنی و بزرگواری تمام فرمودند که رد صلاحیت شدگان انتخابات مجلس میتوانند اعتراض کنند، تشکر و قدردانی نموده از ایشان بابت مهربانی های تمام نشدنیشان کمان تشکر را دارا می باشیم. جمعی از کاندیداهای ضایع شده انتخابات مجلس شورای اسلامی.
قرار اون این بود که از دیدهای مختلف بیایم به روز 22 بهمن نگاه بکنیم، بریم سراغ مبارزان و انقلابی ها. خب طبیعتاً انقلابی ها برای رسیدن یه همچین روزی لحظه شماری میکردن، شاید سالها بود که با ساواک مبارزه کرده بودن و یه زمانی توی خوابم نمیدیدن که 22 بهمنی بیاد و اونا توش بتونن حکومت رو به دست بگیرن. اما این رویا محقق شد، هرچند که برای خیلی از انقلابیون این رویا تعبیر خوبی نداشت. کشتی انقلاب از همون روزای اول شروع کرد به پیاده کردن نوبتی یاران خودش تا برسه به زمان فعلی که شاید بشه گفت بلایی سر این کشتی اومده که دیگه خود آقای خمینی هم اگه بود سوار این کشتی نبود الان. شما تصورش بکنین آدمایی مثل بازرگان سالها زندان کشیده بودن، مبارزه کرده بودن، ولی خیلی زود فهمیدن ماجرای این انقلاب اون چیزی که باید بشه نیست. و حالا کی فکر میکرد که حتی آدمی مثل هاشمی رفسنجانی هم از کشتی انقلاب بیرون رونده بشه و خیلی های دیگه هم که اون روزا جز مثل بازرگان بودن بشن نامحرم و جز دشمن انقلاب. همیشه گفتن که انقلاب فرزندای خودشو میخوره، ولی درباره انقلاب ایران باید گفت که این انقلاب حتی خودش هم داره میخوره، بعد که رهبران اون اشتباهات هم دیگه رو یکی پس از دیگری ادامه دادن یا اینکه کامل کردن.
من در مورد اون موضوع سهمیه باهاتون تماس گرفتم. خب من اولا فرزند شهیدم. پدر من کسی بودش که حالش از این حکومت به هم می‌خورد و فقط به خاطر وطن دوستیش شهید شد. با سهمیه وارد دانشگاه شدم توی یکی از بهترین رشته‌های دانشگاه که بچه‌های دو رقمی بازور قبول می‌شدم. نصف بچه‌های کلاس ما بچه شهید بودن و حالا اینکه چرا این هست؟ به نظر من باید این حمایت باشه ولی نه اینکه مثل هلو بچه‌ها رو بفرستن دانشگاه. مثلا آموزش درست به بچه‌های شهید بدن و میتونستن بستر بهتری آماده کنن مثل خب همه کشورهای دیگه، کشور خارجی که هست. خدمات پزشکی خیلی خوبی دارن برای کسایی که از جنگ برگشتن و بازماندگان جنگن. ساپورت مالی میکنن، مالیات، معافیت مالیاتی عجیب غریب دارن و از نظر روانی باهاشون کار میکنن. من بعد از فوت پدرم ما بچه بودیم، ما مشکلات عصبی و در واقع شوک شدیدی به امروز تو مملکتی که برای آدمای زنده‌اش ارزش قائل نیستن، شما چه انتظاری دارین که برای آدمای مرده‌اش و شهیداش بخوان برنامه و ارزش قائل باشن؟
ممنونم از این دوست عزیز، از این بچه انقلاب. دقیقاً می‌خوایم بریم سراغ بچه‌های انقلاب و ببینیم از دید اونها چه خبر بوده. بچه‌های انقلاب کسایی هستن که تو سال انقلاب یا چند سال اولیه بعد از انقلاب به دنیا آمدن. اونا تحت شدیدترین تبلیغات انقلابی بزرگ شدن و خیلی از اونا پدر مادرهای انقلابی هم داشتن، مثل همین دوستمون. اما کی میتونه بگه که الان که این بچه‌ها در حول و حوش چهارمین دهه زندگیشون هستن چه میکنن و چه نظری درباره این انقلاب دارن؟ مسلماً نسلی که وسط یه مشت آرمانگرایی به دنیا آمد، توی جنگ بزرگ شد و وقتی که به باروری رسید وارث مشکلات دوران بعد از جنگ شد، نباید خیلی دل خوشی از این انقلاب داشته باشه. هرچند نسل بچه‌های انقلاب نسل آب دیده و پخته‌ای به نظر میاد، ولی بعضی از اونا معتقدن که گاهی انقدر پخته شدن که دیگه دارن به مرز سوختگی و جزغالگی میرسن. بله، بریم ببینیم که نظر شرمین خانوم درباره این انقلاب و این 22 بهمن چی؟
میگن ترک عادت موجب مرض است؟ واقعا هست. یکی از عادتهای بد من که هر بار میخوام ترکش کنم میگم از شنبه دیر رفتن سر کاره. دیشب وقتی داشتم ساعت رو کوک میکردم برای صبح به خودم قول دادم که از همین شنبه دیگه زودتر برم سر کار. اصلا چطور نیم ساعت قبل از بقیه برم کارت بزنم؟ همین کارم کردم. صبح با عجله یه قاضی نون پنیر برای خودم گرفتم و یک ساعت زودتر از روزای دیگه راهی شرکت شدم. همین یک ساعت زودتر از خونه بیرون رفتن انقدر خوب بود. خیابونا خلوت، نه ترافیکی، نه بوق ماشینی. فقط نمیفهمیدم چرا یه سری مسیرها رو بسته بودن. تنها شکی که کردم این بود که نکنه امروز جمعه است، ولی نبود و من خوشحال و خندان یک ساعت قبل از همه رسیدم سر کار. هنوز حتی کسی نیومده بود در دفتر رو باز کنه. مطمئن بودم رئیس برسه منو ببینه اینقدر به موقع اومدم یه تشویقی برام مینویسه، ولی ننوشت. تا 4 ساعت بعدش هم که اونجا نشستم هیچ کس نیومد و من بعد از تماس با خانم منشی نه تنها فهمیدم 22 بهمنه، بلکه به تجربه لمس کردم که ترک عادت موجب مرض است. امروز همون موقع که متوجه شدم 22 بهمنه، راه افتادم رفتم یه هدیه برای ننجون گرفتم. نه به خاطر انقلابی بودنش، به خاطر اینکه امروز تولدش بود. فقط امیدوارم در نظر داشته باشین که اون 22 بهمنی که ننجون به دنیا اومده هنوز هیچ اتفاق انقلابی تو مملکت نیفتاده بوده، ولی هر سال ننجون میره نمیدونم کجا یه ربع سکه جایزه میگیره به عنوان یک متولد روز پیروزی انقلاب، مصاحبه انجام میده. امسالم رفته بوده. وقتی مصاحبه تموم میشه منتظر بوده هدیهشو بگیره که بهش میگن امسال سکه گرون شده، بودجهشون نرسیده جایزه بخرن. ننجونم دوربین فیلمبردار رو از دستش میقاپه، میگه جلدی مصاحبه منو پاک کن ببینم، من به این جنبش خیانت نمیکنم، اونم حالا که 3 روز مونده به 1 سال شدن حصر خانگی سرانش. اینا رو همین 1 ساعت پیش داشت برام تعریف میکرد. پرسیدم بالاخره چی شد ننجون، مصاحبتونو پاک کردن؟ گفت نه هرچی تهدیدشون کردم، التماسشون کردم. گفتم میرم افشاگری میکنم که این مصاحبه رو در چه شرایطی از من گرفتین. فایده نکرد. گفتن شرایط بدتر از اینم افشا شده، ککمونم نگزیده. گفتم پس به قول خودتون از اینجا مونده از اونجا رونده شدین. گفت نه اینجوریام نیست، این مچبند سبز پهنه رو میبینی؟ به جفت مچام بستم؟ تازه چنجم وسط مصاحبه وینشون دوربینشون دادم.
خبر جزامی رسمی رادیو پسفردا تقدیم میکنم.
طبق معمول بلبل مراسم 22 بهمن اوس محمود خودمون بوده و ایشون هم فرصت و غنیمت دونسته تا از دستاوردهای دولت فخیمه خودش حسابی تعریف کنه و مثلا بگه که ما تا پارسال وارد کننده بنزین بودیم، اما امروز جزء صادر کنندگان اصلی بنزین، گازوئیل و فرآورده‌های نفتی در جهان هستیم. در صادرات غیر نفتی که نشان دهنده فعالیت اقتصاد و تولید کشور است، یک معجزه اتفاق افتاده است. نورمن نگفتم، اوس محمود در مراسم 22 بهمن گفت. بله خوب این شما الان شنوندگان عزیز، این حرفا چیه میزنی؟ نه حالا ایشون با دوباره میکروفون دیده خود بی خود شده، چی تو گفته دیگه؟ شما که نباید این حرفا رو بزنین. ببین اوس محمود به نظر ما پر بیرو هم نمیگه. حالا اینکه اینا کلن صنایع پتروشیمی کشور تعطیل کردن دارن باش بنزین درست میکنن تا قطعی بنزین رو تو کشور نیاد، یه مسئله فرعی و کم اهمیته، مهم نیست. یا اینکه این بنزینی که میسازن اصولاً بیشتر مثلا به درد آدم کشتن میخوره از بس که هوا رو آلوده میکنم، چیز مهمی نیست که. آخه مشکل مردم ایران اینه که همش تو حاشیه. خب عزیزان نشستین آخه تو خونه هاتون میگین لنگش کن. ای راست میگفتین میرفتین راهپیمایی، میرفتین پهپاد بازی میکردین، به یاد امام امت و مقام معظم رهبری شارژ ایرانسلتون هم میگرفتین میمدین خونه، همش نشستین فاز بد میدین. حالا واقعا آمار صادرات غیر نفتی ایران میترکونه. ما خودمون آقا اینجا شاهدیم دیگه، ما اینجا تو وسط کفار غربی، اینا اصلا واسه سفیداب ایران ببین چه میکنن، همش میان میگن به این محمود بگین ما لنگ موندیم میریم هموم سفیداب نداریم، همچی گربه شور میکنیم میان بیرون. خب انصاف آخه، این کار کردن دولت مردم این مسئله صادرات غیر نفتی شوخی نیست که، معجزه تولید کردن از خودشون. ولی قدر بدونین همش نشستن رادیو گوش میکنن، رادیو پس فردا، رادیو پس فردا گوش کن، برین در صحنه شرکت کنین. صحنه انقدر خوبه، ما خودمونم صحنه رو دوست داریم، به خصوص صحنه ای که بازیگر اصلی نقش اول مردش اوس محمود باشه. اوف چه شود. اما حضرت آقا کلن دست به نصیحتشون میدونین دیگه، هم تو که میدونین خوبه. شما به این حرفهای حضرت آقاشون گوش کنین لطفا.
به روابط سالم و اخلاق حسنه در میان خودمون احتیاج داریم، باید با هم برادرانه رفتار کنیم، باید با هم با گذشت رفتار کنیم، باید نسبت به یکدیگر حلم داشته باشیم، باید با اغماز برخورد کنیم.
نه اشتباه نکنین، این حرفا رو جلو آینه نگفتن، همین دیروز در حالی گفتن این ورشون اوس محمود نشسته بود، اون ورشون هم لاریجانی. حالا نمیدونیم ایشون چیزی خورده بودن که نرفا رو میزدن یا مثلا نه از تای اعماقشون میومده نرفا، ولی دقیقا اتفاقی که الان داره تو مملکت در برخورد حکومت با مردم میفته همینه دیگه. مثلا اینکه طرف یه خواننده جوون بوده تو شمال ایران یا آهنگ خورده در حمایت از اعتراضات، حالا مدت ها زندانه، بعدم که میارنش زندان با پابند و دستبند میارنش، نتیجه همین گذشت و حلمیه که ایشون میگن دیگه. یا مثلا اینکه مهدی خزعلی به خاطر 4 تا مطلبی که تو وبلاگش نشون نوشته به 24 سال تبعید و زندان محکوم شده، چندین بارم تو اعتصاب قضا رفته، به خاطر همینه دیگه. یا مثلا سال 67 زندانیای سیاسی که همه حکمشون هم کشیده بودن، تمام شد رفته و به کارش منتظر آزادیشون بودن، اینا اعدام کردن، به خاطر همین محبت و عشقیه که ایشون میگن. روابط سالم و اخلاق حسنه باعث همینا میشه. خب من برای همه شما آرزو میکنم که هیچ وقت مورد اغماز این عزیزان قرار نگیرین با این تفاصیل. بله یه نمونه دیگه هم هست.
فقط میخواستم بگم ازت خواهش بکنم اینو پخش کنی، یک ساله که تو حبس خانگی، یادی ازش بکنی.
من حسین موسوی به صحنه آمدم چون روندهای سیاسی اقتصادی و فرهنگی موجود را نگران کننده یافتم. آمدم تا کرامت انسانها را پاس دارم. آمدم تا از آزادی اندیشه و بیان پاسداری کنم. آمدم تا از حق ملت برای اطلاع از امور کشور دفاع کنم. آمدم تا وسیله‌ای باشم برای بازگرداندن اقتدار، عزت و هویت.